این فیلم دارای محتوا و زبان مخصوص بزرگسالان و خشونت تصویری است.
من در پاییز به یک مقر شنود در کانتین اعزام شدم. مثل گرفتن حکم مرگ در یک محاکمه بود، چون فقط سه تفنگدار دریایی به همراه یه بیسی مونجا بودن. اون وحشتناکترین کاریه که من کردم. شما دارین به دشمن گوش میدین، اونا هر ساعت توی بیسی میگن دلتا لیما پاپا سه براوو سه براوو و دلتا لیما پاپا سه براوو و من دلتا سه هستم. اگه موقعیت شما آلفا سی رای، دوباره کلید گوشیتون رو فشار بدین. اگه گزارش موقعیت شما کاملا امنه، دوبار دکمه صدای گوشیتون رو قطع و وصل کنین. اگه نباشه اونا فکر میکنن شما خوابیدین، بنابراین اونا مدام از شما سوال میکنن گزارش موقعیتتون آلفا سیراه، و بعد نهایتا براشون روشن میشه که ممکنه انقدر کسی به شما نزدیک باشه که نمیتونین هیچ چیزی بگین و جوابشون رو بدین. بعد اونا میگن اگه گزارش موقعیت شما آلفا سیراه منفیه، یه بار دکمه گوشیتون رو فشار بدین و شما گوشی رو نزدیکه که خاموش کنین و دو بار دکمه بیسیم رو فشار میدین، چون اونا خیلی نزدیکن که شما میتونین صدای نجواشون رو با همدیگه بشنوین. وضعیت ترسناکیه و من هنوز از تاریکی میترسم.
بذارید این کلام از این زمان و مکان فراتر بره، به دوست و همچنین دشمن. این که مشعل به نسل جدیدی از آمریکایی هایی که در این قرن متولد شدند، با جنگ آب دیده شدند و با یک صلح سخت و تلخ تربیت شده اند واگذار شده است.
من هنوز به این مفهوم از یه آمریکای حماسی، اینکه آمریکا یه کشور واقعا خاصه، بهترین کشور جهان، بهترین دموکراسی، خیلی زیاد اعتقاد داشتم و به اون ایمان داشتم. همه اون چیزایی که ما بهش باور داریم و من واقعا هیچ چیز غلطی در مورد اون نمیدیدم. مطمئن بودم در مورد بودن در ویتنام حق با ماست. میدونین چون اون در زمان کندی اتفاق افتاد و از نظر من جان اف کندی خیلی آدم بزرگی بود.
جان فیتزجرالد کندی در 43 سالگی جوانترین مردی بود که در تاریخ ایالات متحده به ریاست جمهوری رسیده بود. او آشکارا وعده رهبری جدیدی داده بود و این سیاست اعلامی برای حامیانش به نظر پیامی از یک دوره جدید بود.
ما به کشورهای جدیدی که به مقام آزادی رسیدن خوش آمد میگوییم. ما بر سر قولمان هستیم که یک شکل از کنترل مستعمراتی نباید صرفاً توسط یک استبداد بسیار آهنین‌تر جایگزین شود. ما نباید همیشه انتظار این را داشته باشیم که آنها از دیدگاه ما حمایت کنند، ولی ما باید همیشه امیدوار باشیم که آنها با قدرت از آزادیشان حمایت کنند و فراموش نکنند آنهایی که در گذشته احمقانه با سوار شدن بر پشت ببر به دنبال قدرت بودند طعمه ببر شدند.
جنگ ویتنام. رئیس جمهور جدید به دور خود مجموعه خارق العاده ای از مشاورانی که در عزم او در مواجهه با کمونیسم سهیم بودند جمع کرد، از جمله وزیر خارجه دین راسک، مشاور امنیت ملی مک جورج باندی، معاونش والت راستو، مشاور ویژه نظامی ژنرال مکسول تیلور و وزیر دفاع رابرت مکنامارا که از پستش به عنوان رئیس شرکت فورد موتور برای خدمت به کشورش صرف نظر کرده بود. او در زمینه تجزیه و تحلیل سیستم ها پیشگام بود. همه مردان کندی مثل رئیس جمهوری که انتخابشان کرده بود در جنگ دوم جهانی خدمت کرده بودند. همه آنها مجذوب آنچه که باور داشتند درس اصلی جنگ دوم جهانی است شده بودند. دیکتاتوری‌های جاه‌طلب باید پیش از اینکه تبدیل به یک خطر جدی برای صلح جهانی شوند در مسیرشان متوقف شوند. در همین حین در ویتنام جنوبی جبهه آزادی بخش ملی که توسط دشمنانش برچسب ویتکونگ را خورده بود، مصمم شده بود تا دولت ضد کمونیستی و به طور روبه فزونی خودکامه نودینزیم را سرنگون کند. پدر استقلال ویتنام، هوشیمین ناآشنا برای واشنگتن در ویتنام شمالی، حالا قدرت را برای یک رهبر تهاجمی تر، لی زوان، سهیم بود که برای اتحاد مجدد کشورش حتی ناشکیباتر بود.
پس از فرار فرانسویا، آمریکایی ها به داخل پریدن. از نظر نسل والدین من، آمریکایی ها هیچ فرقی با فرانسویا نداشتن. آمریکایی‌ها متجاوز بودن. من به عنوان پسرشون افکار اونا رو به ارث بردم. فکر میکنم آمریکایی‌ها متجاوز هستن.
هیچ کدوم از ما چیزی در مورد ویتنام نمیدونستیم. ویتنام در اون روزها مهره‌ای در یک صفحه شطرنج بود. یک صفحه شطرنج استراتژیک، نه محلی، با یک فرهنگ و یک تاریخ. و اینکه ما تغییر غیر ممکن حتی با وجود قدرت مهیب ایالات متحده داشتیم.
ایالات متحده 3 سال بعدی را در حال کشمکش در فهم کشور پیچیده ای که برای نجاتش آمده بود، ناکام در فهم عزم دشمنش و دچار سوء تفاهم از اینکه واقعا احساس مردم ویتنام در مورد دولتشان چیست گذراند. رئیس جمهور جدید خود را گرفتار بین انگیزه جنگ و میل به صلح، بین فروتنی و غرور، بین ایدئالیسم و مصلحت و بین صداقت و دروغ یافت.
قسمت دوم، سواری بر روی بعد، 1961 تا 1963.
هموطنان آمریکایی من، نپرسید که کشورتان چه کاری میتواند برایتان انجام دهد. بپرسید شما چه کاری میتوانید برای کشورتان انجام دهید.
من در میسوری نزدیک شهر کانزاس، یه محله کوچیک موسوم به فرمونت بزرگ شدم. من متولد 1948 هستم و بچه های زیادی بودن که در اون روزها متولد شدن. از اونایی که به اندازه کافی خوشبخت بودن تا از جنگ دوم جهانی به خونه برگردن. پدرم خلبان نیروی هوایی ارتش بود. همه ی دوستان پدرم کهنه سربازان جنگ دوم جهانی یا کهنه سربازان جنگ کره بودن. همه ی معلمای من کهنه سرباز بودن و حتی کشیش من کشیش ارتش بود. اونا قهرمانای من بودن.
با وجود همه سخنسرایی های روبه رشد کندی، با وجود همه استعدادهایی که در اطراف خود جمع کرده بود، ماهای نخست ریاست جمهوریش خوب پیش نرفت. او یک تهاجم با حمایت سیاه به کوبا در خلیج خوکا را تایید کرد که به فاجعه انجامید. او حس کرد رهبر شوروی نیکیتا خروشچف در اوج مذاکرات در وین برایش قلدری کرده است. او قادر نبود تا جلوی روس‌ها را در ساخت دیوار برلین بگیرد. او در آسیای جنوب شرقی از مداخله علیه شورش کمونیست‌ها در لاوس پرهیز کرد. منتقدین او را به ناشیگری، مردد بودن، نامناسب با وظیفه نبرد با آنچه که به نظر تهدید در حال ایجاد کمونیستی بود متهم می‌کردند. امتیازات بسیار زیادی وجود دارند که ما می توانیم در 1 سال ایجاد کنیم و از لحاظ سیاسی نجات پیدا کنیم. او این را محرمانه به یک دستیار در بهار 1961 گفته بود. کندی حس کرد که باید در ویتنام جنوبی دست به عمل بزند. پس از اینکه رئیس جمهور گزارش‌هایی دریافت کرد مبنی بر اینکه ویتکونگ می تواند بیش از نیمی از نواحی پرجمعیت دلتای رود میکانگ را در کنترل بگیرد، او ژنرال مکسول تایلور و والت راستو را به ویتنام اعزام کرد. آنها به او اصرار کردند تا نیروی زمینی آمریکا را دخالت دهد. کندی نپذیرفت. او گفت آن شبیه نوشیدن بار اول شراب است. تأثیر آن زود از بین می رود و تقاضاهای بیشتر برای یک شراب دیگر و دیگر و دیگر به وجود می آید. به جای آن رئیس جمهور در وسط جنگ سرد با وجود خطر دائم یک مواجهه هسته‌ای از یک روش منعطف جدید برای مواجه و محدود کردن کمونیسم حمایت کرد. جنگ محدود.
این نوع دیگری از جنگ است که شدتش جدید و منشأش باستانی است. جنگ چریک‌ها، خرابکاران، شورشیان، تروریست‌ها. جنگ از طریق کمین به جای نبرد، از طریق نفوذ به جای تهاجم.
برای نبرد از طریق جنگ‌های محدودش، کندی به استفاده از کلاه سبزهای نخبه، نیروهای مخصوص آموزش دیده در جنگ چریکی و ضد شورش امید داشت. آنها بنا بود به مناطق پرخطر در اطراف دنیا اعزام شوند.
خروشچف گفت ما نمیخوایم شما رو با تسهیلات هسته‌ای نابود کنیم. ما میخوایم شما رو از طریق جنگ‌های رهایی بخش ملی نابود کنیم. همه در مورد این حقیقت صحبت می‌کردند که کمونیسم داشت گسترش می‌یافت و اون باید متوقف می‌شد. شما به دانشکده فرماندهی و ستاد کل ارتش می‌رفتید و روی نقشه‌ها با سلاح‌های هسته‌ای و از این جور کارها بازی می‌کردید. من از اونجا از طریق ورود به نیروهای ویژه فرار کردم. بنابراین به جای طراحی اون چه که ما قرار بود انجام بدیم، اگه جنگ سوم جهانی شروع میشد حقیقتاً کارهایی انجام میدادیم.
کندی کلاه سبزها را به ارتفاعات مرکزی ویتنام برای سازماندهی قبایل کوهستانی برای جنگ با ویتکونگ و انجام مأموریت‌های مخفی برای خرابکاری پایگاه‌های تدارکاتیشان در لاوس و کامبوج فرستاد. ولی کندی فهمید که عملیات ضد شورش به تنهایی هرگز کافی نیست. بنابراین او کمک‌های مالی برای ارتش ویتنام جنوبی را دو برابر کرد. هلیکوپترها، APC‌ها و نفربرهای زرهی را ارسال کرد. کندی همچنین اجازه استفاده از ناپالم و افشاندن عوامل گیاهکش برای جلوگیری از پوشش برای ویتکونگ و نابودی محصولاتی که آنان را تغذیه می‌کرد را صادر کرد. مجموعه کاملی از مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت، از جمله یکی که به خاطر رنگ نوارهایش در بشکه های 55 گالونی عامل نارنجی نامیده میشد. رئیس جمهور کاملا به افزایش تعداد مشاوران نظامی آمریکایی ادامه میداد. تعدادی که او طی 2 سال به ارث برده بود به 11300 نفر افزایش یافت، که نه تنها ارتش جمهوری ویتنام یا آروین را برای شرکت در یک جنگ معمولی آموزش دهند، بلکه آنها را در نبرد نقض معاهده‌ای که ویتنام را در 1954 تقسیم کرده بود مشارکت دهند. دولت آمریکا هرچه در توان داشت برای پنهان کردن ابعاد کارهایی که در طرف دیگر دنیا در حال رخ دادن بود از مردم آمریکا به کار گرفت، چرا که می ترسید عامه مردم از نقش فعالتر تازه آغاز شده مشاوران برای شرکت در نبرد حمایت نکنند.
جناب رئیس جمهور، یک انتشارات شورای ملی جمهوری خواهان گفته است که شما با مردم آمریکا در مورد اینکه چه میزان ما در ویتنام درگیر شده ایم صداقت نشان نداده اید. آیا شما می توانید توضیح بیشتری در این مورد به ما بدید؟
ما کمک های تدارکاتی من به دولت ویتنام را افزایش دادیم. ما سربازان رزمی را به آنجا نفرستادیم. با این وجود به مامورین آموزشی که آنجا داریم این دستورالعمل داده شده، اگر با آنها شلیک شد برای حفاظت از خودشان متقابلا شلیک کنند. به طور کلی چیزی که از این کلام برداشت می شود، ما نیروهای رزمی نفرستادیم. من فکر میکنم به همان اندازه‌ای که توان دارم سریع هستم. سوال بعدی لطفاً بفرمایید.
من بچه ی جنگ سرد بودم. زمانی که در سایگون در عصرگاه شرجی آوریل 1962 از هواپیما پیاده شدم، واقعاً به طور کامل به ایدئولوژی جنگ سرد باور داشتم. به این که اگر ما ویتنام جنوبی رو از دست بدیم، ما بقیه آسیای جنوب شرقی به دست کمونیست ها سقوط میکرد. یک توطئه بین المللی کمونیستی وجود داشت.
نیل شیهان یک گزارشگر 25 ساله از خبرگزاری بین المللی یونایتد پرس UPI بود. او پیش از تصمیم به اینکه خبرنگار روزنامه شود، 3 سال در ارتش در کره و ژاپن خدمت کرده بود. ویتنام اولین مأموریت تمام وقت خارجی او بود و او به خاطر می‌آورد تنها نگرانیش این بود که به آنجا خیلی دیر برسد و این داستان بزرگ را از دست بدهد. شیهان و سایر گزارشگران به همراه ارتش جمهوری ویتنام که یک سری حملات هلیکوپتری بر استحکامات دشمن در دلتای میکانگ و جای دیگر اجرا می کرد و وحشت را برای ویتکونگ به ارمغان می آوردند شرکت داشتند. خلبانان آمریکایی کنترل هلیکوپترها را در دست داشتند.
اون یک جهاد مقدس بود و هیجان انگیز بود. شما سوار بر هلیکوپتر همراه با سربازان ویتنامی که به میدان نبرد برده یا بازگردانده می شدند بالا می رفتید. اونا در ارتفاع کمی از سطح زمین پرواز می کردند. به سرعت از روی کشتارهای برنج در ارتفاع 1 یا 2 متری بالای کشتارها پرواز می کردند و بعد بالای درختهایی که در منطقه قرار داشتند سر در می آوردند. دلهره آور بود. منظورم اینه که کاملا دلهره آور بود.
نفربر زرهی جدید M113 قادر بود تا از عرض رودخانه ها و کشتزارهای برنج و درست از وسط سطح های خاکی که یک منطقه را از منطقه مجاور جدا می کرد عبور کند. ویتکونگ هیچ چیزی نداشتند تا به وسیله آن جلوی آنها را بگیرند.
ما فقط داشتیم اونا را با نیرو با قدرت آتش منکوب می کردیم و تیراندازی در زمان بسیار کوتاهی تمام میشد.
چند نفر دارن در امتداد آبندها میدوئن؟ کانال در امتداد شخصیه که الان بهش حمله میکنین. اونا یونیفرمای سیاه پوشیدن و تخمین میزنم حدود 30 نفر باشد.
این اون چیزی بود که باعث میشد ما ببریم. ما پشت سر هم شکست میدادیم. ما با مقاومت زیادی روبرو نمیشدیم.
سروان جیمز اسکانلون در آلمان غربی مستقر شده بود و خودش شاهد وحشیگری بود که کمونیست‌های آلمان شرقی در مورد هر کسی که جرأت می‌کرد به غرب فرار کند به کار می‌بردند. او حالا در دلتای میکانگ به عنوان مشاور لشکر 7 ارتش جمهوری ویتنام جنوبی حضور داشت و همچنین شواهدی از وحشیگری ویتکونگ را مشاهده می‌کرد.
ما با مردمی که با آلمان شرقی فرار کرده بودند صحبت کرده بودیم. به لزوم متوقف کردن رشد کمونیسم برای جلوگیری از سقوط مهره‌های دومینو پی بردیم. اون یک هدف ارزشمند بود.
زمانی که آروین و مشاورانشان ویتکونگ را تعقیب می‌کردند، حکومت نو دین زیم یک برنامه جاه طلبانه به منظور به دست گرفتن کنترل نواحی روستایی با متمرکز کردن جمعیت روستایی در هزاران سکونتگاه سنگربندی شده، احاطه شده با سیم خاردار و نیزه‌های بامبویی برای حفاظت در برابر ویتکونگ اجرا کرده بود. آنها دهکده‌های استراتژیک نامیده شدند، بخشی از تلاش برای فتح قلب‌ها و اذهان و وفاداری مردم ویتنام. فرانسوی‌ها چیزی شبیه به آن را 1 دهه قبل آزموده بودند. آنها آن را آرامسازی نامیده بودند.
برنامه دهکده استراتژیک رئیس جمهور زیم در حال ایجاد یک پیشرفت اساسیه. تا امروز 1600 دهکده از حدود 14000 دهکده سنگربندی شدند.
اخبار منتشره از ویتنام جنوبی تا تابستان 1962 چنان امید بخش به نظر می رسیدند که رابرت مکنامارا وزیر دفاع مطمئن شد که پنتاگون آماده شده بود تا طرح عقب نشینی تدریجی مشاورین آمریکایی تا 1965 تکمیل شود. تا کنون همچنان که اغلب آمریکایی ها می دانستند ایالات متحده در حال رسیدن به هدفش بود، یک کشور با ثبات مستقل و ضد کمونیستی در ویتنام جنوبی. این منازعه ای بود که کشور نمی توانست از آن تفره برود. نیویورک تایمز آن را نقل کرد و به نظر می رسد ایالات متحده در حال پیروز شدن در آن است. ولی در همان تابستان هوچیمین به دنبال کسب کمک بیشتر از چین به پکن رفت. ساخت و ساز آمریکایی‌ها در ویتنام جنوبی به او و سایر رهبران هشدار داده بود. هو به چینی‌ها گفت که حملات آمریکا به خود ویتنام شمالی حالا به نظر می‌رسد که مدتی بعد انجام شود. چینی‌ها قول دادند که 10,000 سرباز ویتنامی را تجهیز و مسلح سازند. در همین حین دفتر سیاسی حزب کمونیست در هانوی مقرر کرده بود که هر فرد توانمند ویتنام شمالی لازم است تا در نیروهای مسلح خدمت کند. ده‌ها هزار جوان آمریکایی ملهم از فراخوان رئیس جمهورشان به سپاه صلح و سایر سازمان‌ها برای کمک به پروژه ایده‌های آمریکایی و حسن نیت در سراسر جهان می‌پیوستند.
ما نه تنها اونجا در ویتنام برای متوقف کردن کمونیسم بودیم، بلکه اونجا میبایست کارهای مثبتی انجام میشد. ما داریم سعی میکنیم بفهمیم مردم ویتنام چه چیزی میخوان و به اونها برای رسیدن به اون کمک میکنیم. به نظر بسیار آسون بود، ولی اگه بهش فکر کنین میبینین که خیلی هم پیچیده است.
پیت هانتینگ، یک جوان 22 ساله از شهر اوکلاهاما، درست پس از اتمام دانشکده برای انجام آنچه او میتوانست برای کمک به روستایان فقیر در روستا انجام دهد به ویتنام میرفت.
مرگوی عزیزم، من نهایتا کارم و هفته قبل در فانرانگ تمام کردم. من یک ماهو صرف کار بر روی یک آسیاب بادی کرده بودم که به مردم یک دهکده قولشو داده بودم. اونقدر زیاد هزینه برد که من از جیب خودمم خرج کردم.
پیت هانتینگ برای خدمات داوطلبانه بین المللی یک سازمان غیر انتفاعی کار می کرد که در بهبود کشاورزی، آموزش و سلامت عمومی مشارکت داشته. او یکی از صدها کمک کارگر متعهد در ویتنام جنوبی بود.
آخرین اخبار از این سمت جهان اینه که من تقریبا به طور قطعی 2 سال دیگه کارم بیشتر طول میکشه. باعث میشه این کشور به همون مدت یک تکه باقی بمونه.
پیت هانتینگ 2 سال پس از رسیدنش در حال رانندگی در دلتای میکانگ بود که به سمت یک کمین ویتکونگ راند. به سرش 5 بار شلیک شد. اولین داوطلب آمریکایی غیر نظامی که در ویتنام کشته میشد.
مردم جوکی رو در ویتنام در مورد فتح قلب ها و ذهن ها به کار میبرن و شما اون عبارت رو میشنوی، ولی اون نباید یه جوک باشه. اون یه مشکل جدیده. اگه شما یک عملیات نظامی رو اجرا کنید، اون ممکنه بر مبنای نظامی موفق باشه، ولی شما یک روستا رو نابود میکنید و نیروهای مقاومت رو ایجاد.
مشاورین کمی چالش‌های منحصر به فرد نبرد با یک شورش در ویتنام را بهتر از سرهنگ دوم جان پل ون می‌فهمیدند. او با حرفه سربازی در ویرجینیا مشاور ارشد آمریکایی برای لشکر 7 ارتش ویتنام جنوبی در دلتای میکانگ بود. جان پل ون کوچک اندام، پرطاقت و خشن، متقاعد شد که می‌داند چگونه ویتکونگ را شکست دهد.
جان پل ون به سادگی برجسته ترین سربازی بود که من در اون دوره دیدم. بزرگترین چالش زندگی جان پل ون تا حدی نجات ویتنام بود، پیروزی که از نظر اون چالش نهایی شد.
زمانی که برای ون روشن شد که تاکتیک هایی که آمریکایی ها به ارتش ویتنام جنوبی آموخته بودند شروع به ایجاد دشمنان بیشتری کرده بود تا دوست، او از روزنامه نگاران خواست تا اینها را منتشر کنند.
او قادر بود تا در مورد آنچه در جریان بود به ما توضیح بده. نکته مهم بیگانه کردن مردم نبود. اینکه اگر یک تک تیرانداز به شما از یک دهکده تیراندازی کرد، شما تفنگدارانو برای کشتن تک تیرانداز میفرستین اونجا. شما اونجا رو با توپ گلوله باران نمی کنین، چون شما دارین زنان و بچه ها رو می کشین و خانه ها رو خراب می کنین.
اغلب پوشش مطبوعات از ویتنام طبق سنت جنگ های پیشین خوشبینانه بود. اما تنی چند از گزارشگران جوان از جمله نیل شیهان، دیوید هالبرستام از نیویورک تایمز و مالکوم براون از پرس که در میدان با افسرانی مثل ون وقت گذرانده بودند، شروع به مشاهده آن از نواحی روستای ویتنام کردند. وقایع بسیار از چیزی که آنها از دفاتر مطبوعات در واشنگتن یا سایگون می‌دیدند متفاوت به نظر می‌رسید.
خب اون خیلی مهم بود که ما نه تنها جنگ رو ببریم، بلکه به عنوان گزارشگر حقیقتی رو گزارش بدیم که به پیروزی ما در جنگ کمک می‌کرد. ما در طلب اینکه حقیقت رو گزارش کنیم بسیار مشتاق بودیم، چون اون برای رفاه کشورمون و جهان خیلی مهم بود.
شیهان و همکارانش شروع به پرسیدن سوالات سخت در مورد این کردند که چه چیزی پیشرفت را تشکیل می‌دهد، پیروزی چطور به نظر می‌رسید و آیا مردم در نواحی روستایی که 80% جمعیت مردم ویتنام جنوبی در آن زندگی می‌کردند هرگز می‌توانستند به حکومت در سایگون اعتماد کنند؟
من یادم میاد تا یکی از دیدارهای رابرت مکنامارا به یکی از این دهکده‌ها می‌رفتم. جنرال ویتنامی که فرمانده اون منطقه بود داشت به مکنامارا میگفت که این دهکده چه جای فوق‌العاده‌ای بود و عده‌ای از این کشاورزان داشتن یک کانال در اطراف این دهکده می‌کندن. من به صورتاشون نگاه کردم و اونا خیلی عصبانی بودن. منظورم اینه که برای من خیلی واضح بود که اگه این مردم میتونستن گلوهامون رو پاره می‌کردن.
کشاورزان از اینکه مجبور به ترک خانه‌هایشان شوند و به دهکده‌های استراتژیک برده شوند عصبانی بودند. مقامات فاسد همه سرمایه‌ها را ضایع کرده بودند و روستاییان رژیم زیم را برای شکست در حفاظت از آنها در مقابل حملات چریکی شماتت می‌کردند. همچنان که خشم مردم بیشتر می‌شد، صفوف سربازان ویتکونگ هم زیاد می‌شد.
روشن شد که ویتکونگ ها داشتن افرادی رو درست از اون دهکده های به اصطلاح استراتژیک استخدام میکردن. بعدن کل برنامه فرو پاشید.
سایگون اونو خالی کردن آب برای ماهیگیری نامید. اونا فکر میکردن نیروهای انقلابی ماهی و مردم آب بودن. اگه اونا آبو خالی کنن میتونن ماهی بگیرن، ولی اونا نتونستن موفق بشن. نتونستن.
پدر گوین ناک کارمند پست جنوب داناینگ بود. برادر و خواهرانش در مدارس ویتنام جنوبی آموزش دیدند، ولی او به انقلاب پیوست و به عنوان یک افسر سیاسی اشعار، آوازها و شعارهایی برای الهام بخشی به مردم در روستاها برای پشتیبانی از ویتکونگ نوشت.
نیروهای کادری ویتکونگ وارد می شدند و با اونا گفتگو می کردن و پیامشون معمولاً به معنی غم و غصتون رو تبدیل به عمل کنید بود. همه می گفتن یه کاری در موردش انجام بدین، به ما ملحق شیم، ما به همراه هم خواهیم جنگید، ما این کشور را از این دولت ظالم فاسد نجات خواهیم داد، ما اجانب رو بیرون می کنیم، ما کشور رو دوباره یک پارچه میکنیم، این رژیم عالی رو خواهیم آورد که از شما مراقبت کنه.
ویتکونگ حکومت‌های محلی رقیب را اداره می‌کردند. با معدیان مالیاتی و معلمان مدرسه، جاسوس‌ها و تبلیغاتچی‌ها و رؤسای ایالت خودشان تکمیل بودند. برای بدتر کردن وضعیت، نیروهای آروین و مشاوران آمریکایی حالا خود را در مواجهه با تهدید جدیدی یافتند. گردان‌های خوب تسلیح شده سربازان ویتکونگ، همچنین چریک‌های محلی.
ما اونا رو مسلح کردیم. شما میتونستین مسلح شدن ویتکونگ رو بشنوین. اونا در اوایل 1962 در هر گردان یک تیر بار داشتن. یه سلاح خیلی قوی. بعد همچنان که اونا سلاح‌های آمریکایی بیشتر و بیشتری به غنیمت گرفتن، زمانی که شما با اونا درگیر می‌شدین، اونا یک آتش‌بازی سنگین سلاح‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک ایجاد می‌کردن.
مکنامارا تصمیم گرفت که نوعی از نمودار برای تعیین اینکه ما در حال پیروزی یا شکست هستیم ترسیم کنه. اون چیزهایی رو مثل تعداد سلاح‌های کشف شده یا تعداد ویتکونگ های کشته شده رو در نمودار میگذاشت. خیلی آماری بود. اون از ادوارد لنستیل که بعدا در پنتاگون رئیس عملیات های مخصوص شد خواست تا بیاد و به این نگاه کنه. بعد لنستیل این کارو کرد و گفت یه چیزی کمه. مکنامارا گفت اون چیه؟ لنسیل گفت احساسات مردم ویتنام، تو نمیتونی اینو به آمار تنزل بدی.
رابرت مکنامارا وعده داده بود تا ارتش آمریکا را مقرونه به صرفه کند. او خواستار این شد که همه چیز کم میشود. ژنرال پل دی هارکینز در سایگون، رئیس فرماندهی کمک نظامی ویتنام معروف به مکوی، از روی وظیفه اطاعت کرد. او و ستادش کوههایی از داده‌های روزانه هفتگی، ماهانه و سه ماه یک بار بر مبنای بیش از 100 شاخص جداگانه ایجاد کردند. داده‌هایی بیش از آن که بتوان حتی آن را به طور مناسبی تجزیه و تحلیل کرد. ژنرال هارکینز سود کمی برای گزارشگران شاکی مثل نیل شیهان داشت. اخبار بد باید دفن می‌شد. هارکینز هشدار بعد از گزارش‌های عملیات جان پولوان و سایر افسرانی که از میدان نبرد فرستاده می‌شد را نادیده می‌گرفت.
من قرار بود رئیس میز ویتنام در سرفرماندهی سیا بشم. اولین شخص مهمی که ملاقات کردم ژنرال بود. اون با گفتن این جمله آغاز کرد: آقای گرگ، من به اون چه که شما از هر کس دیگه ای میشنوید اهمیت نمیدم. میتونم بدون شک به شما بگم ما قرار از اینجا با یک پیروزی نظامی در عرض 6 ماه خارج بشیم.
12 میلیون دهقان کشور به ندرت میتونن به خاطر بیارن که صلح شبیه چیه. اونها بین چریکای درنده و به همان میزان تقاضاهای طاقت فرسای سربازان گرفتار شدن. زندگی اونا در یک وضعیت نامطمئنه. زمانی که نیروهای دولتی برای گرفتن نیروهای شورشی سیاه‌پوش موسوم به بیتکوین میان، همراه با کشمکش‌های خشونت‌آمیزشون تجاوز رو هم همراه دارن.
سراسر ویتنام جنوبی میدان نبرد بود. اگه آمریکایی‌ها خواستار این بودن که یک دموکراسی در آن ویرانه‌ها ساخته بشه، اون غیر واقع بینانه بود. ویتنام جنوبی آشکارا دموکراتیک تر بود، ولی در چنین منازعه خشنی طرفی که سربازانش شک و تردیدهای کمتری داشتن و سوالات کمتری میپرسیدن برنده میشد.
هوشیمین در کار میان مردم خیلی خوب بود. اون میدونست ویتنامی ها به افراد مسن احترام میذارن، بنابراین اون ریش گذاشت تا مسن‌تر به نظر برسه. یه ریش بلند سفید. اون به خودش به عنوان عموی همه اشاره می‌کرد و هدفمندانه یک تصویر بسیار فروتنانه از خودش خلق کرد. اون همیشه از زبان عامیانه استفاده می‌کرد. هوشیمین در ارتباط برقرار کردن با مردم خیلی زیرک بود.
هوچیمین از مردم خواست از سرزمین پدری دفاع کنن. اون به ما گفت جنگ ممکنه 10 سال، 20 سال یا شایدم طولانی تر طول بکشه، ولی مردم ویتنام تسلیم نخواهند شد. هیچ چیزی ارزشمندتر از استقلال و آزادی نیست.
ما در طرف خودمون به اون اندازه متحد نبودیم. رهبرانمون فاسد و بی‌صلاحیت بودن. انقدر وضعیت وخیم بود که ما همیشه این ترس رو داشتیم، این شک که در پایان کمونیستا پیروز میشن.
زمانی که جان کندی اون چیزی رو که فکر میکرد بهترین و هوشمندانه ترین کار هست انجام میداد، 20 سال قبل از اون در یک غار در بخش شمالی ویتنام، هوچیمین هم بهترین و هوشمندانه ترین کارهاشو انجام میداد. این افراد برای مدت زمانی مشغول این کار بودن. زمانی که ما پیدامون شد، اونا در تحکیم پیروزیشون در این درگیری اجتناب ناپذیر بین دیدگاه هوچیمین و جان اف کندی بسیار جلوتر بودن. هرچه بیشتر شما در مورد استراتژی آمریکایی فکر میکنین، بیشتر متوجه میشین که اون قرار نبود که به خوبی جواب بده. موسیقی
من در هنگام نبرد کاملا آماده بودم. شما این فرصت رو نداشتید تا ترس خودتون رو نشون بدین، چون که زندگی سایر افراد به این بستگی داره تا شما خونسردیتون رو حفظ کنین. میدونین وقتی چیزی غلط پیش میره اونا اونو بی‌حسی عاطفی مینامن. اون در زندگی غیر نظامی خیلی خوب نیست. ولی در نبرد خیلی مفیده برای توانایی اینکه چه کارهایی باید انجام داد و ادامه دادن به اون کار باید کاملا خونسرد بود. از نظر من تشخیص اینکه من داشتم کارامو در چیزی به وحشتناکی جنگ انجام میدادم یه ذره آزاردهنده است.
رئیس جمهور کندی اعتبارش را در آسیا برای نجات ویتنام جنوبی از کمونیسم به خطر انداخته است. همچنان که ارتش به سمت روسای مشکوک به پناه دادن ویتکونگ مشغول پاکسازی است، نمیتوان گفت که با مقاومت مواجه خواهد شد یا نه.
شما میبینید آمریکایی‌هایی را که برای جنگیدن در این نبرد وارد ویتنام میشوند به هر کس در شهر به عنوان دوست نگاه میکنند، ولی اونا به مردم روستا به عنوان ویتکونگ نگاه میکنند، چون که ویتکونگ یونیفرمی نمیپوشه. اونا چطور میتونستن پیروز بشن اگه اونا یه دشمن واقعی رو میکشتن؟ ممکن بود تنها یک جایگزین نصیبشون بشه. اگه اونا آدم اشتباهی رو میکشتن 10 تا دشمن به دست میآوردن. اغلب اونا آدم اشتباهی رو میکشتن.
هر کدام از 44 ایالت ویتنام جنوبی فرماندار خودش را داشت. برخی گماشتگان سیاسی بودند. متفقین فاسد رئیس جمهور زیم، تران ناک چاو فرماندار ایالت کینهوا متفاوت بود. پسر یک قاضی ممتاز از شهر امپراتوری قدیمی وی، او و دو برادرش علیه فرانسه همراه ویتمین جنگیده بودند. ولی او از پیوستن به حزب کمونیست امتناع کرده بود. او تعهدشان را می ستود، ولی این روششان در مجازات کسانی که جرأت کرده بودند از آنها متمایز باشند را دوست نداشت. او به جایش ویتمین را ترک کرد. در ارتشی که علیه آنان می جنگید سرگرد شد و نهایتاً چنان زیم را با اطلاعات محرمانه از تاکتیک های کمونیستی تحت تأثیر قرار داد که به سرهنگی ارتقا یافت و فرماندار کینهوا شد. یک دژ ویتکونگ.
اون کاملا فساد ناپذیر بود. مردم داشتن واقعا میفهمیدن که اینجا یه نفر هست که حتی با وجود اینکه یه نظام منتخب نیست واقعا نماینده ماست.
چاو دوست داشت بگوید به من بودجه ای معادل قیمت یک هلیکوپتر آمریکایی بدهید و من به شما یک ایالت آرام شده تحویل خواهم داد. من به اندازه همان پول استاندارد زندگی کشاورزان برنجکار را ارتقا خواهم داد و می توان به مقامات دولتی به اندازه کافی حقوق داد که فکر نکنند لازم به دزدی است. به جای شکار ویتکونگ او به دنبال متقاعد کردن آنها بود.
من نمی خوام بکشم. من می خوام اونا رو تغییر بدم. زمانی که من جای یک خانواده واقعی ویتکونگ رو پیدا می کنم سعی میکنم بر اون خانواده غلبه کنم و از طریق اونا به فردی که اون خانواده رو ترک کرده غلبه پیدا کنم. تنها بعد از این که شما شکست خوردید، بعد از این که شما در اون مراحل شکست خوردید، بعدن شما اونو میکشید. بعد از این که من این برنامه رو ترک کنم، نه تنها سیاه همچنین ویتنامی ها بیشتر علاقمند به بخش آخر اون هستن. اون مشکل واقعیه.
آمریکایی‌ها در داخل کشور توجه کمی به آنچه در ویتنام اتفاق می افتاد نشان می دادند. آنها در حال تماشای سریال کمدی جنگلی های بورلی و دود اسلحه در تلویزیون بودند. علاقمند به این بودند که تیم بیسبال یانکی ها جام قهرمانی آمریکا را بار دیگر می برد و به مرگ اخیر مرلین مونرو هنرپیشه آمریکایی. ولی گروهی از آمریکایی ها نسبت به سرعت آرام تغییرات اجتماعی ناشکیبا شده بودند.
به ما در دهه 50 گفته شده بود که در بهترین کشور جهان زندگی می کنیم. تلاش در فهم معنی شهروند بودن در این کشور بزرگ جهان خیلی سخت بود و نمی شد از سیاستش سر در آورد. ناگهان جنبش شهروندی در وجدانمون منفجر شد. ما فکر نمی کردیم هیچ قدرتی داشته باشیم. ما فکر نمی کردیم بتونیم نقشی در تاریخ داشته باشیم که بتونیم بر امور تأثیر گذار باشیم. در همین موقع دانش آموزان سیاه پوست در جنوب داشتن کاری می کردن تا ما رو به شدت تکون بدن.
سایر آمریکایی‌ها در مورد تکثیر تسلیحات هسته‌ای در جهان نگران بودند.
شاید کار خوبی باشه که خروشچف و کندی رو توی جزیره بذاریم و اجازه ندیم هیچ کدوم تا زمانی که به توافق برسن از اونجا خارج بشن.
و اگه شما در زمانی که زیم سخنرانی میکرد در کافه ای میبودید، یکی بلند میشد و رادیو رو خاموش میکرد. این اتفاق در مورد رادیو رخ میداد. یکی بلند میشد و اونا رادیو رو خاموش میکردن. منظورم اینه که اون با مردم خودش رابطه ای نداشت.
زیم به سادگی با اون چه دموکراسی بود مخالفت داشت. ویتنام جنوبی در رقابت علیه شمال باید یک فرصت طلایی برای داشتن جامعه باز با مطبوعات آزاد و ابراز عقاید آزاد می داشت. اما شانس زیادی با وجود دو نظامی که از لحاظ ساختار دیکتاتوری و سرکوبگر هستند، یکی تحت حاکمیت حزب کمونیست و یکی تحت حکومت یک خاندان، وجود نداشت.
من اونو می بینم، میشناسمش. اون دولت رو رهبری نمی کرد. شخصی که کنترل حکومت رو در دست داشت برادرش بود. برادرش.
برادر زیم نودین نیو معمار برنامه دهکده استراتژیک شده بود. حزب سیاسی شخصی را که تکنیک ها و بیرحمی های کمونیست ها را بازتاب می داد اداره می کرد. بر گروهی از یگانهای امنیتی داخلی که از دشمنان رژیم جاسوسی و دستگیرشان می کرد نظارت داشت. برخی گزارشگران که خیلی زیاد آنچه را که زیم و نیو انجام می دادن را کشف کرده بودند به آنان دستور داده می شد که از کشور خارج شوند. زمانی که یک روزنامه نگار آمریکایی اعتراض کرد، همسر تون زبان نیو به او گفت ویتنام هیچ سودی از آزادی های دیوانوار شما نمی برد. در همین حین در نواحی روستایی جان پولوان و سایر مشاوران به تدریج متوجه می شدند که فساد درون رژیم زیم به سمت رده های پایین در میان فرماندهان میدان نبرد نفوذ کرده. سربازان که زمانی تمایل داشتند با دشمن درگیر شوند حالا به طرز عجیبی بیمیل شده بودند.
خدای من، به من دفعات بسیاری گفته شد جیمز رفتن به اونجا میدونی خیلی خیلی خطرناکه، هیچ وقت بهش فکر نکن.
جانون همراه اونا شب به اونجا میرفت. متوجه شد زمانی که مشخص شد ویتکون داشتن وارد محل کمین میشدن، یکی همیشه سرفه میکنه یا صدای خفیف دیگه ای از خودش در میاره. اونا نمیخواستن وارد جنگ بشن.
افسران ویتنام جنوبی بیشتر بر حسب وفاداریشان به رئیس جمهور زیم انتخاب میشدند تا مهارت رزمیشان. افرادشان آن را میدانستند.
کاری که ما باید میکردیم این بود که باید به ویتنامیا فشار میآوردیم. منظورم اینه که اونا رو حقیقتاً تحت فشار میذاشتیم تا از پس کاراشون بر بیان، و اگه از پس کارشون بر نمیومدن بهشون میگفتیم ما از اونجا خارج میشیم، چون ما بر روی اسب بازنده شرط نمیبندیم. این یک اسب بازنده است. شما در حال پیروزی در مقابل این شورش نیستید.
در اکتبر 1962 ایالات متحده و اتحاد شوروی بیش از هر زمانی به انهدام قطعی دو جانبه نزدیک شدند.
عصر خیر هموطنانم. این دولت همونطور که وعده داده بود نزدیکترین نظارت بر ساخت تأسیسات نظامی شوروی در جزیره کوبا را حفظ کرد. طی هفته گذشته شواهد خطاناپذیر این حقیقت را اثبات کرده که یک سری از سایت‌های موشکی تهاجمی در حال آماده سازی در جزیره محاصره شده کوبا هستند.
شوروی به طور مخفیانه موشک‌های هسته‌ای را در 145 کیلومتری ایالات متحده قرار داده بود. رؤسای ستاد مشترک به رئیس جمهور کندی اصرار کردند تا کوبا را بمباران کند. او مقاومت کرد و به جایش دستور محاصره دریایی برای متوقف کردن کشتی‌های شوروی در تجدید تدارکات این جزیره را صادر کرد. به مدت 13 روز مشقت‌بار دنیا نفسش را حبس کرد. نهایتاً در مقابل یک تعهد محرمانه برای برداشتن موشک‌های آمریکایی از ترکیه، خروشوف با برداشتن موشک‌هایش از کوبا موافقت کرد. نه ایالات متحده نه اتحاد شوروی هرگز دوباره چنان مواجهه مستقیمی را خواستار نشدند. از حالا به بعد جنگ‌های محدود مثل درگیری رو به گسترش در ویتنام هنوز با اهمیت بیشتری فرض می‌شد.
من در سایه ابر قارچی جنگ اتمی بزرگ شدم و تماشای سخنرانی رئیس جمهور کندی در مورد بحران موشک کوبا رو یادم میاد و مونده بودم که آیا میتونم هرگز دختری رو ببوسم یا نه. بنابراین اون جنگ علیه روسا رو ادامه میداد. فقط ما با نمایندگان اونا ویتنامی های اونجا میجنگیدیم، ولی اون کمونیسم یک پارچه بود. برام مهم نبود اون کجا بود. من آماده رفتن بودم اگه حکومت من میگفت لازمه که اونجا باشیم. ما احتمالاً آخرین بچه‌های همه نسل‌هایی بودیم که حقیقتاً باور داشتن دولت ما هرگز به ما دروغ نمیگه.
ما داستان‌هایی رو در مورد همه معایب طرف سایگون، در مورد اینکه چگونه اونا نمی‌جنگیدن، در مورد فساد اینکه اونا از دستورات اطاعت نمی‌کنن و بی‌نظمی نوشته بودیم. بعد ناگهان برای اولین بار این جند پوش ها، این حرامزاده های کوچولو، همونطور که مردم هارکینز در سایگون اونا رو به این اسم می نامیدند، ایستادند، جنگیدند و ناگهان همه معایب طرف سایگونی با این روشن شدند.
چند روز بعد از کریسمس 1962، لشکر هفتم ارتش ویتنام جنوبی دستوراتی برای تسخیر یک فرستنده رادیویی ویتکونگ دریافت کردند که از محلی در حدود 65 کیلومتری جنوب غربی سایگون در روستایی به اسم تانتوی برنامه پخش می‌کرد. این روستا با کشتارهای برنج احاطه شده بود. یک خندق آبیاری آن را به دهکده مجاور آپباک وصل می‌کرد. اطلاعات پیشنهاد می‌کرد که کمتر از 120 چریک از این فرستنده حفاظت می‌کردند. جان پولوان به ترسیم آنچه که به نظر یک نقشه خطا ناپذیر از حمله می‌رسید کمک کرد. با پشتیبانی هلیکوپتر و نفربرهای زرهی، حدود 1200 سرباز ویتنام جنوبی به این روستا از سه طرف حمله کردند. زمانی که بازماندگان ویتکونگ سعی داشتند از میان شکافی که برای آنان بازمانده بود بگذرند، مثل همه زمانهایی که تعدادشان کمتر میشد و با تسلیحات مدرن مواجه میشدند، توپخانه و حملات هوایی آنان را نابود میکرد. ون نبرد را از یک هواپیمای شناسایی نظاره میکرد، اما اطلاعات زمینه ای این عملیات روشن شد که غلط بوده است. بیش از 340 ویتکونگ، نه 120 نفر در آن منطقه وجود داشت. جاسوسان کمونیست به آنها محرمانه اطلاع داده بودند که به زودی مورد حمله قرار می گیرند. این بار آنان بدون جنگ نمی گریختند. در بین آنان لی کوان کونگ قرار داشت که از 1951 زمانی که 12 ساله بود یک رزمنده چریک شده بود.
ما خندق‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی رو آماده کردیم که بتونیم مخفی بشیم. ما میتونستیم جلومونو به وضوح ببینیم. زمانی که ما آتش گشودیم میتونستیم سربازان دشمن رو بکشیم.
در ساعت 6:35 دقیقه صبح دوم ژانویه 1963، 10 هلیکوپتر آمریکایی یک گروهان ارتش ویتنام جنوبی را به نقطه‌ای درست در شمال تانتوی منتقل کردند. آنها با هیچ مقاومتی مواجه نشدند. در همین حین دو گردان گارد شهری ویتنام جنوبی از جنوب به آباک با پای پیاده نزدیک می شدند. فرمانده ویتکونگ به گارد شهری اجازه داد تا پیش از اینکه فرمان آتش بدهد به سیمتری آنان برسند. چندین سرباز ویتنام جنوبی کشته شدند. بازماندگان پشت یک آب‌بند پنهان شدند. 10 هلیکوپتر دیگر پر از سرباز و اسکورت شده توسط 5 هلیکوپتر توپدار با سرعت به کمک آمد.
هدف مساقط کردن 10 تا هلیکوپتر بود. همون موقع که فرود اومدن ما با خمپاره و تیربار آتش گشودیم و همه‌شون رو نابود کردیم.
تیربارهای ویتکونگ 14 از 15 فروند هلیکوپتر را مورد اصابت قرار دادند. 5 فروند نابود شدند و خدمه آمریکاییشان کشته و زخمی شدند.
از اون موقع به بعد ما دیگه ترسی از دشمن نداشتیم. حتی اونایی که شجاع نبودند دیگه نمی ترسیدند.
دشمن آتشش را بر روی ارتش ویتنام جنوبی که در حال تقلا برای بیرون آمدن از هلیکوپترهای ساقط شده بودند متمرکز کرد. یک خدمه آمریکایی به خاطر می‌آورد اون برای ویتکونگ مثل شلیک به اردک‌ها بود. سرهنگ ون ناامیدانه بر روی سرشان چرخ می‌زد. او به فرمانده ارتش ویتنام جنوبی بیسیم زد و به او اصرار کرد تا یگان نفربرهای زرهی را برای نجات افراد بفرستد.
من از جان شنیدم که هلیکوپترهای آمریکایی سقوط کردند. اونا درست جلوی مواضع ویتکونگ بودن. ما آمریکایی‌ها رو داشتیم که کشته و زخمی شده بودند.
سروان اسکانلون مثل ون تنها یک مشاور بود. سروان لی تانگ با همتای ارتش ویتنام جنوبیش میبایست فرمان پیشروی را میداد. اسکانلون او را دوست میداشت و تمجیدش میکرد.
من رو به با کردم و گفتم هی، میدونی تو باید همین الان اونجا باشی؟ و با به من گفت من نمیرم.
مافوقهای با در ارتش ویتنام جنوبی دور از میدان جنگ به او گفته بودند در همانجا بماند.
رئیسم جان ون در بیسیم مدام سر من داد می کشید که اونا رو اونجا ببرم.
یک ساعت طول کشید تا اسکانلون سروان با را مجاب کند تا حرکت کند. 2 ساعت دیگر از دست رفت پیش از اینکه نفربرهای زرهی بتوانند راهشان را از میان شالیزارها به سمت مردان به دام افتاده بگشایند. نبرد متوقف شده بود.
همه چیز آروم بود. شما می تونستید شالیزارهای برنج رو ببینید.
2 نفربر زرهی جلویی سطوح شیبدار درهایشان را انداختند. جوخه های پیاده نظام بیرون قدم گذاشتند. آماده شدند تا خط رویش درختان را به وسیله سلاح‌های خودکار همچنان که پیشروی می‌کردند آتش باران کنند. پیش از این حرکت کافی بود تا ویتکونگ را دست پاچه و دور کند. حالا اوضاع فرق می‌کرد. 8 نفربر زرهی مورد حمله قرار گرفتند. طی چند دقیقه 6 نفر از توپچی‌ها کشته شده بودند و به سرشان گلوله خورده بود.
پسر، ما نابود شدیم. اون مثل میز بیلیارد بود.
زمانی که سروان بار داشت اندک نفربرهای زرهی دیگر را مجاب به پیش روی می کرد، چریک ها از سوراخ روباهایشان بیرون پریدند و نارنجک های دستی را به سمتشان پرتاب کردند. هیچ کدام آسیب مهمی ندیدند، ولی رانندگان نفربرها چنان روحیه خود را باخته بودند که متوقف شدند. به اطراف می چرخیدند و پشت لاشه های هلیکوپترها عقب نشینی می کردند. بن از هواپیمای شناسایی به ارتش ویتنام جنوبی التماس کرد تا یک حمله همزمان به دشمن با همه نیروهای زمینی باقی مانده انجام دهند. فرماندهان ارتش ویتنام جنوبی سرباز زدند. آن شب ویتکونگ دور شدند و کشته و زخمی های خود را بردند. حداقل 80 سرباز ویتنام جنوبی کشته شده بودند. 3 مشاور آمریکایی از جمله سروان، کنگود، یکی از دوستان اسکانلون نیز در میان کشته شدگان بود.
ما نفربرهای زرهی رو با اجساد پر کردیم. اونا رو روی هم جمع می کردیم تا اینکه دیگه نمیتونستیم جسد دیگه رو روی آنها بذاریم. من به ویتنامی ها اجازه نمیدادم که به آمریکایی ها دست بزنم. بنابراین من آمریکایی ها رو بیرون بردم. خسته شده بودم. اونا به من در مورد کنگود گفتن که کشته شده. کن و من به سختی با دو گردانمون کار کرده بودیم. خیلی سخت بود.
گزارشگران از سایگون پیش از اینکه همه اجساد ارتش ویتنام جنوبی بتوانند جابجا شوند رسیدند. آنها از آنچه دیدند وحشت زده شدند و سعی کردند از آنچه که واقعا اتفاق افتاده سر در بیاورند. جان پول، ون نیل شیهان و دیوید هالبرسام را به کناری کشید و به آنها گفت: نبرد اپک یک نمایش لعنتی بدبختانه بود. او گفت ارتش ویتنام جنوبی گوش نخواهد کرد. آنها همان اشتباهات را بارها و بارها به یک روش تکرار می کنند. ولی در سایگون ژنرال هارکینز فوراً اعلام پیروزی کرد. او گفت نیروهای ارتش ویتنام جنوبی یک هدف داشتند. ما به آن هدف رسیدیم. ویتکونگ رفتند و تلفاتشان بیشتر از تلفات نیروهای دولتی بود. چه چیزی بیشتر از این می‌خواهید؟ زمانی که هالبرستام و شیهان گزارش کردند که اپک در حقیقت یک شکست بوده است، فرمانده ایالات متحده در اقیانوس آرام آن را کلن انکار کرد و به گزارشگران اصرار کرد تا با تیم بمانند.
اپک به شدت مهم بود. اونا 5 هلیکوپتری رو سرنگون کرده بودند که قبلا ازش وحشت داشتند. اونا نفربرهای زرهی رو متوقف کرده بودند. اونا به مردم خودشون نشون دادن که شما تونستید در مقابل آمریکایی ها بایستید و پیروز شوید.
جنبش به شدت قدرت گرفت. در سخت‌ترین نبردها سربازان ما الهام می گرفتن. اونا فریاد می کشیدن و شلیک می کردن. اونا ترس خودشون از دشمن رو فراموش کردن.
در هانوی به نبرد اپک توسط دبیر اول حزب لی زوان و متحدان اداره سیاسی حزب کمونیستش به عنوان شاهدی از ضعف ذاتی رژیم ویتنام جنوبی نگریسته میشد. ویتکونگ حتی در زمان مواجهه با مشاوران و تسلیحات آمریکایی آموخته بود که چگونه به نیروهای سایگون تلفات سنگین وارد کند و مجددا دور شود. رئیس جمهور زیم در سایگون ادعا کرد که ارتش ویتنام جنوبی در حال پیروزی بود، نه شکست. اپک تنها یک شکست زودگذر بود. او از اینکه آمریکایی‌ها به او بگویند چگونه در نبردهایش بجنگد یا کشورش را اداره کند متنفر بود. زن برادر رئیس جمهور مادام نیو جلوتر رفت. او آمریکایی‌ها را به عنوان برادران جعلی تقبیح کرد. ما هیچ متقاضی برای ماندن در ویتنام نداریم. رئیس جمهور کندی به طور خصوصی در آن بهار به یک دوست گفت: این مردم از ما متنفرند، ولی من نمیتوانم قطعی از قلمرو مثل آن را به کمونیست ها تسلیم کنم و بعد انتخاب مجدد مردم را به دست بیاورم.
موسیقی
راهبان و راهبه‌های بودایی توسط هزاران نفر از هوادارانشون برای اعتراض به محدودیت‌های دولتی در اعمال مذهبیشون در ویتنام جنوبی با هم همراه شدند.
زیم با بیگانه کردن مردم روستایی آغاز کرد. اون حالا داشت مردم شهری رو بیگانه می‌کرد.
70% از جمعیت کشور بودایی هستند و تظاهر کنندگان در چند واقعه مانند این طی این هفته با پلیس درگیر شدند.
طی چند ماه پس از نبرد اپبک، ویتنام جنوبی درگیر منازعه داخلی شد که ارتباط چندانی با ویتکونگ نداشت. مذهب و ملیگرایی در مرکز آن درگیری قرار داشت. یک اقلیت کاتولیکی به مدت چند سال بر دولت یک کشور با اکثریت مطلق بودایی سلطه داشت. آن بهار در شهر وی پرچم‌های مسیحی برای گرامی داشت 25مین سالگرد انتصاب برادر بزرگتر زیم به عنوان یک اسقف کاتولیکی به اهتزاز درآمده بود. اما زمانی که بودایی‌های شهر پرچم‌هایشان را برای جشن گرفتن 2527مین سال تولد ارباب بودا به اهتزاز درآوردند، پلیس آنها را پاره پاره کرد. معترضین به خیابان‌ها ریختند. معاون کاتولیک رئیس ایالت نیروهای امنیتی را برای سرکوب تظاهرات فرستاد. سربازان آتش گشودند. 8 معترض کشته شدند. جوانترین آنها 12 سال و مسنترین آنها 20 سال داشت. رژیم زیم ویتکونگ را مقصر دانست. راهبان در سراسر کشور خواستار عذرخواهی شدند. آنها همچنین خواستار پایان تبعیض توسط مقامات کاتولیکی شدند. بسیاری از بودایی ها آمده بودند تا سیاست های زیم را به عنوان تهدید مستقیمی علیه باورهای مذهبیشان ببینند.
خانواده من با کارهای زیم مخالف بود. مادرم متقاعد شده بود که زیم داشت ایمان بودایی رو نابود می کرد. اون به معابد میرفت و به سخنان راهبا گوش میداد. اون بی نهایت نگران بود. تنها نبود، خیلی از مردم مثل اون نگران بودن.
مقامات آمریکایی به زیم و برادرش نیو اصرار کردند تا امتیازات مهمی را به بودایی ها به خاطر حفظ اتحاد در نبرد علیه کمونیسم اعطا کنند. آنها نپذیرفتند. در 10 ژوئن 1963 مالکوم براون از اسوسییتد پرس اطلاعاتی محرمانه از منبعی ناشناس دریافت کرد. واقعه مهمی قرار بود روز بعد در 1/4 راه اصلی در سایگون رخ دهد. او دوربینش را برداشت. در اعتراض به سرکوبگری رژیم زیم، یک راهب 37 ساله به اسم کواین دوک خودش را آتش زد. زمانی که جمعیت عظیم ساکت سوختن او را تا حد مرگ نظاره می کرد، راهب دیگر بارها و بارها به انگلیسی و ویتنامی این جمله را تکرار می کرد: یک راهب بودایی فدا می شود. یک راهب بودایی فدا می شود.
من یادم میاد اونا خاکسترهای راهب مرده‌ای که خودش رو آتش زد در یکی از معابد اصلی نگه می‌داشتن و صفوف مردم می‌گذشتن و من این زنان رو دیدم، زنانی که ثروتمند نبودن، زنای معمولی ویتنامی، یک قطعه از سلاحایی که همراه داشتن رو در می‌آوردن و حلقه‌های ازدواجشون رو به همراه اونا داخل بطری می‌ذاشتن برای مشارکت در نبرد. من با خودم فکر کردم که کار این رژیم تمامه، این آخرشه.
به زودی راهبان دیگری فدا می شدند. سخنان غضب‌آلود خانم نیو کارها را بدتر کرد. با سوختن راهبان او کف زد و گفت اگر راهبان بیشتری خواستند خودشان را بسوزانند، او برایشان کبریت می آورد.
تنها کاری که اونا انجام دادن این بود که یکی از راهباشون رو کباب کردن. همونایی که اونو بیهوش کردن از اعتمادش سوء استفاده کردن. حتی اون کباب درست کردن که انجامش دادن با روش های بی نیاز از غیر انجام نشد، چون اونا از بنزین وارداتی استفاده کردن. همه فکر میکردن که من متکبرم، تشنگ قدرتم. مظلوم بودن اونا به من و شوهرم اینطور بود که فکر میکردن ما فاسدیم. نیوپولیس مخفی همه چی رو اداره میکرد، مردم رو دستگیر و شکنجه میداد. مردم از رژیم زیه میترسیدن. شاید بیشتر از این که ازش بترسن، اونا واقعا ازش متنفر بودن.
دانشجویان از جمله بسیاری از کاتولیکا برای هدف بودایی ها اجتماع کردند. همین کار را برخی از افسران ارتش انجام دادند.
مردم در بین ارتش باید این سوال را میپرسیدن: آیا میمشه به وضعیتی مثل اون زمانی که کل کشور، مملکتی که تقریبا در حال سوختن بود، با اون نوع اعتراض از طرف بودایی ها ادامه داد؟ متوجه این؟
من اولین بار به خاطر سوختن یک راهب از وضعیت ویتنام اطلاع پیدا کردم. ما جنبش حقوق مدنی در جنوب رو دیده بودیم و اون برامون استانداردی رو تعریف کرده بود تا علیه بی‌عدالتی بایستیم. به خودتون اجازه بدین تا کتک بخورین، به خودتون اجازه بدین تا توسط یک سگ مورد حمله قرار بگیرین یا توسط باتون پلیس ضرب و جرح بشین. ما احترام بسیار زیادی برای افرادی که می‌خواستن اونقدر زیاد پیش برن قائل بودیم. بعد یک روز در 1963 توی تلویزیون تصویری از یک راهب در سایگون دیدیم. اون یک عمل خارق العاده بود. چرا باید یک راهب بودایی خودشو در خیابان‌های سایگون می‌سوزوند؟
اعتراضات ادامه یافت. تنش‌ها بین واشنگتن و سایگون مدام شدت می‌گرفت. هرچه بیشتر دولت کندی خواستار تغییرات می‌شد، زیم و برادرش نیو به نظر می‌رسید بیشتر مقاومت می‌کنند. کاخ سفید اعلام کرد که یک سفیر جدید آمریکا، سناتور سابق هنری کابوتلوچ را به سایگون می‌فرستد. مردی به اندازه کافی برجسته که رئیس جمهور امیدوار بود تا زیم را وادارد بیشتر به مشورت آمریکا گوش دهد. زیم اظهار کرد که تحت تأثیر قرار نگرفته است. او گفت آنها می توانند لوچ را بفرستند، ولی من به خودم و کشورم اجازه نخواهم داد که تحقیر شویم، نه حتی اگر آنها توپخانهشان را به این کاخ بیاورند. او به سفیر قبلی فردریک نولتینگ وعده داد که اقدامات سرکوبگرانه بیشتری علیه بودایی ها انجام نخواهد داد. بعد از چند دقیقه پس از نیمه شب 21 آگوست 1963، هنوز یک روز مانده به رفتن نولتینگ و آمدن هنری کابوتلوچ، زیم خطوط تلفن همه مقامات ارشد آمریکایی در سایگون را قطع کرد. صدها تن از نیروهای ویژه خودش را به درون معابد بودایی در سایگون، وی و چندین شهر دیگر ویتنام جنوبی فرستاد. حدود 1400 راهب، راهبه، دانشجویان و شهروندان معمولی جمع کرده و برده شدند. قوانین حکومت نظامی اعمال شد. گرد همایی های عمومی ممنوع شد. به سربازان اجازه داده شد تا بعد از ساعت 10 شب به هر کسی که در خیابان ببینند تیراندازی کنند.
تانک‌ها از یک معبد در سایگون طی بحران پیچیده گیج کننده ویتنام جنوبی حفاظت می‌کنند. بحرانی که دولت، رئیس جمهور زیم، دانشجویان و بودایی‌ها و دولت ایالات متحده را واداشه تا همگی حرکت بعدی یکدیگر را پیش بینی کنند.
زمانی که دانشجویان دانشکده در حمایت از راهبان اعتراض کردند، زیم دانشگاه‌های ویتنام را بست. سپس دانش آموزان دبیرستانی به خیابان‌ها ریختند. او همه دبیرستان‌ها و دبستان‌ها را هم تعطیل کرد. هزاران بچه مدرسه‌ای از جمله پسران و دختران مقامات دولت خودش را دستگیر کرد.
من در تظاهرات شرکت داشتم. به شدت معتقد بودم که دولت
باید سرنگون بشه، چرا که اون یه حکومت دیکتاتوری بود. ما دیگه بیشتر از این نمیتونستیم اونو تحمل کنیم و فرصتی برای شورش در مقابل دولت بود.
فان کوانگتو یک دانشجوی حقوق در آن تابستان بود. پدرش یک ملیگرای برجسته بود که زیم او را به خاطر فراخوان برای دموکراسی بیشتر زندانی کرده بود.
من از قبل تا الان یک کاتولیکم، نه یک کاتولیک خیلی خوب. من خیلی مذهبی نیستم ولی یک کاتولیکم. من دستگیر شدم چون در تظاهرات شرکت داشتم. من بازجویی و مختصراً شکنجه شدم، یه مقدارم کتک خوردم.
هنری کابوتلوچ عهده‌دار سفارت ایالات متحده در میانه آشوب شد. او گزارش کرده است که خواستار این شده که برادر رئیس جمهور زیم برکنار شود.
در هنگامه حملات به معابد، گروه کوچکی از ژنرال‌های ویتنام جنوبی با سیا در سایگون تماس گرفتند. آنها گفتند که نیو برادر زیم حالا بسیار زیاد کنترل دولت را در دست دارد. واکنش واشنگتن در صورت انجام کودتا توسط آنها چه می بود؟ رئیس جمهور کندی و مشاوران ارشدش اتفاقاً خارج از شهر بودند. بنابراین روجر هیلزمن جونیور، معاون امور خاور دور وزیر امور خارجه و یک منتقد رژیم زیم، مسئولیت خودش دید تا یک تلگراف با دستورالعمل‌های جدید برای سفیر لوچ بفرستد. او گفت دولت ایالات متحده دیگر نمی‌توانست وضعیتی که در آن قدرت در دست نیو باشد را تحمل کند. باید به زیم شانس این داده می‌شد تا خودش را از شر برادرش خلاص کند. اگر او سرپیچی می کرد، لوج باید به ژنرال ها می گفت. سپس ما باید با این احتمال مواجه شویم که زیم خودش نمی تواند حفظ شود. رئیس جمهور در حال گذراندن تعطیلات در بندر هایانس ماساچوست بود. دستیار معاون وزارت خارجه جورج بال بخشی از تلگراف را با تلفن برای او خواند. از اوایل دهه 50 دولت ایالات متحده کودتاهای جنگ سرد دیگری در ایران، گواتمالا، کنگو و جاهای دیگر تشویق و حتی ترتیب داده بود. کندی تصمیم گرفت تا تلگراف هیلزمن را بخشی به خاطر اینکه فکر می‌کرد مشاورین ارشدش از قبل آن را پذیرفته بودند تایید کند.
تا حدی به دلیل اون تلگرافی که از واشنگتن صادر شد، لوج به این نتیجه رسید که این نه تنها راه حل خلاص شدن از برادر زیمه، بلکه همچنین بهترین راه حل برای خلاص شدن از خود زیمه، و اون باعث شد که ما وارد کل این جریان پیشبرد کودتا بشیم. اون فکر خوبی نبود. من فقط احساس یک فاجعه غریب الوقوع رو داشتم.
در 2 سپتامبر 1963 روز کارگر، والتر کرانکیت از شبکه سی بی اس نیوز با رئیس جمهور کندی مصاحبه کرد. رئیس جمهور از این فرصت استفاده کرد تا پیامی به رئیس جمهور زیم برساند.
آقای رئیس جمهور، تنها جنگ داغی که ما در این لحظه درگیر اون هستیم، البته همون جنگ ویتنامه. مشخصا ما مشکلات خودمون رو در اونجا داشتیم.
من فکر نمی کنم اگه تا زمانی که تلاش بیشتری توسط دولت برای کسب حمایت عمومی انجام بشه تا جنگ در اونجا برنده شد. در تجزیه و تحلیل نهایی اون جنگ اونهاست.
آیا نشانه ای از طرف سایگون وجود داره که رئیس جمهور زیم قصدی برای تغییر نحوه کارش داره؟
اگه اون نحوه عملکردش عوض نکنه، البته اون تصمیمشه. 10 سال اونجا بوده و همونطور که من میگم این بار مسئولیتو بر دوش داشته و در تعدادی از این موقعیت‌ها شکست خورده. بهترین قضاوت ما اینه که نمیتونه بر این مبنا موفق باشه، ولی با اونایی که میگن ما باید عقب بکشیم موافق نیستم. این یک اشتباه بزرگ میشه. من میدونم مردم دوست ندارن آمریکایی‌ها در این نوع اعمال درگیر شن. 47 آمریکایی کشته شدن. من نمیخوام آسیا تحت کنترل چینی‌ها در بیاد.
آیا شما فکر میکنید که این دولت هنوز فرصتی برای به دست آوردن مجدد حمایت مردم داره؟
من اینطور فکر نمی کنم. با تغییر در سیاست و شاید در کار کنم فکر می کنم بشه. اگه این تغییرات رو انجام نده، فکر می کنم شانس بردنش خیلی خوب نخواهد بود.
کندی و مشاورانش علارغم تلگراف به شدت در مورد کودتا اختلاف نظر داشتند. رابرت مکنامارا، مکسول تایلور، لیندون جانسون، معاون رئیس جمهور و رئیس سیا همگی در برابر آن محتاط بودند. زیرا در حالی که هیچ کدام از آنها زیم را به طور خاص تمجید نمی کردند، اما اعتقاد نداشتند که هیچ جایگزین با دوامی وجود داشته باشد.
فریتز نولتینگ فراخونده شد و اون گفت هرچند مشکل با اون کنار بیایید، هیچ شخص با جرأت و خونسردی در ویتنام به جز زیم و برادرش نیو موجود نیست. اگه ما به اونا اجازه بدیم که برن، ما توسط چرخه نزولی جنرال های متوسط و نه خیلی خوب زیر سلطه قرار خواهیم گرفت.
ولی چندین مقام وزارت خارجه معتقد بودند که بدون رهبری جدید ویتنام جنوبی نمیتوانست نجات یابد. بحث شدت گرفت. رئیس جمهور گفت خدای من، حکومت من دارد از هم میپاشد. در نهایت کندی به لوچ دستور داد تا به ژنرال‌های خائن بگوید که در حالی که ایالات متحده نمی‌خواهد تا یک کودتا را تحریک کند، آن را نیز خونسا نمی‌کند. ژنرال‌ها نقشه خود را طراحی کردند. در اول نوامبر 1963 سربازان وفادار به توطئه چینان تأسیسات کلیدی سایگون را به تصرف درآوردند و خواستار تسلیم زیم و نیو شدند.
نبرد برای تسخیر شهر 18 ساعت طول کشید و اغلب آن بر کاخ ریاست جمهوری تمرکز داشت. درست پس از 6:30 صبح یک شنبه تیراندازی متوقف شد.
زیم و نیو گریختند و در یک کلیسا پناه گرفتند و موافقت کردند در ازای وعده امنیت مسیر خروج از کشور خودشان را به شورشیان تسلیم کنند. آنها در یک نفر بر زرهی گذاشته شدند. اندکی پس از اینکه سوار نفر بر شدند به قتل رسیدند. خانم نیو از کودتا نجات یافت. او در یک تور خیرخواهانه در ایالات متحده بود.
نظام در اول نوامبر سرنگون شد. من در 4 نوامبر آزاد شدم و هیجان انگیزترین لحظه در سایگون بود. هیجانی که شما میتونستین در فضا حس کنین.
من فکر میکردم که آره، اون کار خوبیه. زیم داشت پیروزی در جنگ و غیر ممکن میکرد چون مردم علیه اون بودن. این که اگر اون در قدرت باقی میمون جنگ شکست میخورد. پدرم یه ذره نگران بود چون نمیدونست کی قرار جانشین زیم بشه.
سفیر لوچ به واشنگتن گزارش داد که امروز هر ویتنامی یک لبخند بر صورتش دارد. او گفت که حالا دورنمای یک جنگ کوتاه‌تر پدیدار شده است، باعث شده که ژنرال‌ها با هم بمانند. او ادامه داد مطمئناً افسران و سربازانی که می‌توانند عملیاتی مانند این را انجام دهند، اگر دل‌هایشان با آن باشد، باید قادر باشند در میدان نبرد خیلی خوب عمل کنند. رئیس جمهور کندی آنچنان مطمئن نبود. او از اینکه زیم و نیو کشته شده بودند وحشت زده شد. 3 روز بعد او حکایت سوگوارانه خودش از کودتا و نگرانی‌هایش برای آینده را دیکته کرد.
دوشنبه 4 نوامبر 1963 طی آخر هفته که کودتا در سایگون رخ داد، اون نقطه اوج 3 ماه گفتگو بود که دولت رو اینجا و در سایگون متفرق کرده بود. حس میکنم که ما باید مسئولیتونو به خوبی بپذیریم که با تلگراف ماه آگوست ما آغاز شد که در اون پیشنهاد کودتا رو دادیم. من نباید رضایت خودمو برای اون کودتا بدون یک کنفرانس اعلام میکردم. با مرگ زیم و نیو شوکه شدم. نحوه کشته شدنش این جریانو منزجر کننده میکنه و حالا سوال اینه که آیا ژنرال ها میتونن متحد بمونن و یک دولت با ثبات بسازن، یا اینکه نظر افراد در سایگون این حکومت رو به یک رژیم سرکوبگر و غیر دموکراتیک در آینده نچندان دور تبدیل میکنه.
کندی زنده نماند تا پاسخ سوالی که پرسیده بود را بفهمد. او 18 روز بعد در دالاس به قتل رسید. حالا 16,000 مشاور آمریکایی در ویتنام جنوبی بودند. سرنوشت آنان و سرنوشت آن کشور درگیر جنگ در دست رئیس جمهور دیگر آمریکا، لیندون بینز جانسون قرار داشت.
ما فکر می‌کردیم در تاریخ یک استثناء هستیم. ما آمریکایی‌ها، تاریخ طبق میل ما پیش نرفت. ما میتونستیم هرگز در یک جنگ بد مبارزه نکنیم. ما میتونستیم هرگز یک هدف اشتباه رو نمایندگی نکنیم. ما آمریکایی بودیم. به خوبی در ویتنام ثابت شد که ما یک استثناء در تاریخ نبودیم. This is a mean old world to live in all by yourself. This is a mean old world to live in all by yourself. This is a mean world to be alone without someone to call your own. This is a mean old world to try and live in all by yourself. I wish I had someone who'd love me too. I wish I had someone who loved me true. If I had someone who loved me true, then I know I wouldn't be so blue. This is a mean old world to try and live in all by yourself. Though I find myself dreaming, I found the love. Sometimes I find myself dreaming, I found the love. Sometimes I dream I've really found the love. Someone who loved me true as the stars above. Oh, this is a mean old world to try and live in all by yourself.